صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
وقت بخیر همراهان محترم شبکه رادیوی تهران، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی بن‌بسته نیاوران باشید.
بن‌بست نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بن‌بست نیاوران در خدمت شما هستم. این برنامه یا این مجموعه نگاهی داره تحلیلی به دوران پهلوی. در دوران پهلوی ها فروش نفت تنها راهکار کسب درآمدی کلان برای کشور به شمار می اومد. در مقطعی از حکومت محمد رضا پهلوی میزان استحصال و فروش نفت به حدی رسید که از اون به دوران طلایی یاد میشه. اما حاصل اون درآمد و اون دوران طلایی نه تنها انعکاسی در افزایش سطح رفاه مردم ایران نداشت، بلکه شاخصهای فقر و عقب ماندگی های اقتصادی حکایت از بحرانی عمیق میکرد. بحرانی که با وجود گذشت 46 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط حکومت پهلوی همچنان آثار اون محسوس و قابل رصده. عزیزان، ما در برنامه این هفته مجموعه بن‌بسته نیاوران نگاهی خواهیم داشت به موضوع نفت و دوران پهلوی و کارشناس برنامه‌مون هم جناب آقای دکتر تهرانبندی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، محضر شریف شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عذرت دارم خدمت شما و یکایی که عزیزان شنونده در خدمتتون هست.
سپاسگزارم. آقای دکتر اگه موافق باشین مقطع حکومت پهلوی اول رضاخان شروع کنیم. خب اون موقع شاید تنها محصولی که میتونست از ایران صادر بشه همانا نفت بود. رضاشاه ابتدا یک ژستی گرفت، یک موضع‌گیری عجیبی کرد مبنی بر این که قرارداد دارسی استعماری، حالا با ادبیات بنده البته، ما نباید اون رو بپذیریم، این قرارداد رو پاره کرد. اما در نهایت دیدیم که یک قرارداد دیگه در سال 1312 شمسی مقارن 1933 بسته شد که از قرارداد اولیه دارسی خیلی عجیبتر و استعماری بود. دقیقا. خب رضا شاه خودش وانه بودم میکرد که من واقعا ناراضیم از میزان فروش نفت، از درآمد حاصل. خب چه شد که این آدمی که میگفت من ناراضیم از میزان درآمد نفتی باید بالاتر بره، ناراضیم از قرارداد دارسی، خودش اقدام کرد به عقد قراردادی که به مراتب استعماری بود؟
در رابطه با قرارداد 1933 که شما اشاره فرمودین،
عرض کردم
در دوره رضا شاه منعقد میشه. این برمیگرده به اون عقبه‌ای که در رابطه با قرارداد نفت دوره مظفر میشا داریم، یعنی قرارداد نایستارسی که بعد از گذشت 30 سال از اون زمان بنا بود که مجددا این قرارداد تمدید بشه و یک شاکله جدیدتری داشته باشه. قرارداد 1933 و قرارداد 1901 رو مورد بررسی قرار بدیم، یکی تحت عنوان قرارداد نایستارسی و دیگری قرارداد 1933، یک تفاوت هایی داره، یک سری تشابه ها داره. تشابهش از این منظر هستش که باز استیلای انگلستان رو بر صنعت نفت ایران داریم، در هم دوره قاجاری هم در دوره پهلوی. و واقعا ما صنعت استحلال و استخراج نفت رو هم نداشتیم. و نکته دیگه که تفاوتاش این هستش که به هر صورت در قرار نایستارسی اکتشاف و استخراج و استحلال نفت برای تمام جغرافی ایران در نظر گرفته شده بود، البته با سود 16%. در دوره رضاشاه این قرارداد فقط محدود میشه به حوزه خوزستان. خب چون میدونی که نفت در مسجد سلیمان کشف شد توسط مهندس ریموز انگلیسی و در واقع بهره برداری نفت انجام شد و صنعت نفت در این مقطع زمین راه میفته، به خوزستان به عنوان یک مقطع هدف به لحاظ استخراج نفت مورد توجه انگلیسی هستش.
بله.
و با توجه به شناختی به بستر و سفره‌های معادن نفت در ایران داشتن، خب خیلی مطلوب برای انگلیسی‌ها بود. اهمیت نفت رو برای شما و ازان شرانده بخواییم تشریح بکنیم، خود انگلیسی‌ها معتقد بودن که در طی جنگ جهانی اول انگلیسی‌ها بر اساس و فرایند استخراج نفت ایران یا بر روی قطرات نفت ایران در جنگ جهانی اول به پیروزی دست پیدا کردن و این اثبات شده هستش، کمان که بعدها در جنگ جهانی دوم هم ایران به عنوان پل ارتباطی و موقعیت جغرافیایی ایران یک بحث بسیار مهمی رو برای متفقین پیش آورد که در طی جنگ جهانی دوم هم اینها تونستن پیروز میدان بشن. پس اهمیت ایران هم به لحاظ جغرافی هم منابع نفت بسیار مهمه. اما اشاره کردیم به بحث این که خب در دوره رضا شاه این قرارداد به چه صورت بود. خب دغدغه خود رضا شاه بر این مبنا بود که ما بتونیم به اون در واقع راندمانی که در بحث نفت است و سودی که از استخراج نفت میشه دست پیدا کنیم. مستثر از این در همون موقعیت زمانی که ما قرارداد نفتی رو با انگلیسی ها داریم، آمریکایی‌ها با عربستان قرارداد نفتی دارن و تصنیف هستش، یعنی 50% سود مال آمریکایی‌ها هست، شرکت آمریکایی با 50% برای کشورهای عربی و بیش عربستان هست و با لیر استرلینگ هم در واقع این درآمد به اونها داده میشد، یعنی مستقیما سکه طلا میگرفتن و ارزآوری به این صورت برای اونها ایجاد شد. اما در کشور ما 16% بود. شخصیتی مثل تیمورتاش که وزیر دربار رضا شاه هستش و فرد بسیار کارکشته ای از تحصیلات عاریه داشته در نوع خودش در اون مقطع زمانی، بارها مذاکراتی رو با انگلیسی ها پیش میبره، اما در نهایت انگلیسی ها با یه ترفند تیمورتاش رو حذف میکنن که در برای زندان قصد در میاره و اون دوسیه یا گزارش نفت قراردادی که به هر کشور یک نسخه قرارداد داره، رضا شاه تحت تاثیر عوامل جانبی که حالا دور برش هست یا اون خوی و خصلتی که به نوعی یک خوی قلدر مابی در وجودش هست، این دوسیه یا گزارش نفت رو داخل شومینه میندازه و میسوزونه و عملا یک طرف قرارداد یک جانبه لغو میشه و تحت تأثیر فشارهایی که به رضا شاه وارد میشه مجبور میشه که قرارداد 1933 برابر با 1312 رو امضا بکنه. تلاش کردیم و این قرارداد جدید هست که 60 سال تمدید میشه، یعنی در واقع میتونیم بگیم تا سال 1372 بنا بود که این قرارداد پابرجا باشه که با تحولات ملی شدن صنعت نفت رو در رو هست. باز من در خدمتتون هستم، مقدمه رو عرض کردم که ذهن عزیزان مخاطب روشن بشه نسبت جریان نفت در ایران. تبرم کنم
آقای دکتر، چه شد که قرارداد 1933 به مراتب عرض کردم برای ملت ایران خسارت بارتر بود نسبت به قرارداد دارسی؟
ببینین، البته باز یه نکته رو خدمتتون عرض کنم جانب. من قبول دارم، حرف شما رو قبول دارم که قرارداد دوره رضا شاه خیلی خیلی ضرر زیانش بیشتر از قرارداد دارسی هستش به دو دلیل. یکی این که نایکس دارسی به عنوان یک شخصیت حقیقی وارد بحث قرارداد نفتی با ایران میشه و بنابراین ما شخصیت حقوقی رو در این مقطع زمانی به اون صورت نداریم و هرچند کل گستره جغرافی ایران رو استخراج نفت در بر میگیره، اما یک بندی در قرارداد وجود داشت بر این مبنا که هر آنچه از این شرکت‌های اقماری ایجاد بشه در حوزه‌های مختلف اقتصادی بعد از 60 سال که مدت قرارداد به پایان میرسه تمام این شرکت‌ها در ید اختیار ایران هست، یعنی مالکیتش به ایران میرسه. بنابراین در قرارداد 1933 هرچند ما جغرافی استخراج نفت رو فقط معطوف و محدود به خوزستان میدونیم، اما در این مقطع زمانی اتفاقی که میفته اون بند رو انگلیسی‌ها با زیرکی حذف می‌کنن و میدونیم که بعد از اینکه شرکت نفت ایران انگلستان تأسیس میشه، شرکت های اقماری در اقصانقاط ایران ایجاد، اقصانقاط جهان ایجاد میشه و در واقع بهره‌وریش رو شرکت نفت ایران انگلستان میبره و حتی ما به جایی میرسیم که خسارت های مختلفی رو، به جای اینکه به ما سود بدن، خسارت های مختلفی رو از تبعات جنگ جهانی اول رو از ما میگیرن و این در واقع قرارداد زیانباری هست برای ما. تنها نقطه مثبت این قرارداد این هستش که ما از 16% به 20% میرسیم. البته من بگم که خدمت از دانش شدم اون 16% که در قرار دارسی داریم حدود 11% آید ما میشد، چون بحث نگهداری و سایر هزینه ها رو از همین سود از ما میگرفتن،
یعنی 16% از 67% درآمد حاصل.
بله. دقیقاً به همین سبک و سیاق هستش که از ما میگه در واقع به ما میدادن.
همون 11%
11% بیشتر نبود، اما در دوره رضاش این تبدیل شد 20%. باز 20% شما مقایسه کنید با کشورهای عربی که آمریکا یا شرکت‌های مثل تگزاکو و هگزان اینا داشتن در حوزه خلیج فارس فعالیت می‌کردن که بعد هم مثل آرامکو رو دارین، اونا 50% میدادن سود رو و جالب اینجاستش که باز امکانات ما به قول معروف اون زیر ساختامون قطع یقین با توجه به اینکه ما با دنیای مدرن بیشتر ارتباط داشتیم برای اونها راحت تر بود، سهل و سهل تر بود. حتی بنادری که ما در اون مقطع زمانی داشتیم مثل بندر بوشهر و بندر خارج یا در خود خرمشهر برای انتقال حوزه نفتی و مواد در نفتی خیلی برای انگلیسی ها راحت‌تر و سهل و سهل‌تر بود.
بله.
کما که آمریکایی‌ها بالاخره در بیابان به کار می‌کردن، امکانات شهری و اون صورت وجود نداشت و استحلال و استخراج نفت سخت‌تر بود. اما به هر طریق می‌بینیم که اونا 50% سود رو دارن میدن به کشور، ما متأسفانه 20% رو انگلیسی‌ها در نظر گرفتن. این قرارداد کاملا یک طرفه و یک جانبه بود.
بله آقای دکتر، ما اگر موافق باشین از این مرحله عبور کنیم برسیم به قضیه ملی شدن صنعت نفت ایران.
بله.
بس گسترده یه منطقه، چون ما زمان محدودی داریم مجبوریم اینجوری در واقع با شتاب عمل کنیم. چه شد که تصمیم گرفته شد که صنعت نفت ایران ملی بشه؟ چه مقاومت هایی وجود داشت؟ از ناحیه چه کسانی وجود داشت؟ حتی خوبه به اینم بپردازیم که برخلاف آنچه که تبلیغ شده در گذشته و افراد حالا مشخصتری که حالا بخوایم اگه نام ببریم از ملی‌گراها تبلیغ میکردن که آقای دکتر مصدق در پی ملی شدن نفت بود، این در حالی که ابتدای امر خود دکتر مصدق اصلا در پی ملی کردن صنعت نفت نبود و اگر فدایان اسلام نبودن، ببخشید آقای دکتر من دارم درس پس میدم
منظورم شما،
اگر فدایان اسلام نبودن شاید صنعت نفت ملی نمیشد. بفرمایید آقای دکتر.
تمنام کنم. ببینید بحث شکل‌گیری ملی شدن صنعت نفت به بعد دوره قوام و قبل ساید مراغه‌ای برمیگرده.
بله.
یعنی در واقع شما ببینید بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال آذربایجان توسط نیروهای شوروی، قوام مسلطن از آلترناتیو و مجموعه نفت شمال استفاده کرد و با ساجیدو وزیر خارجه شوروی اون زمان معاهده و قراردادی بود که در قد منجر به این شد که در واقع نیروهای شوروی از ایران خارج بشن و این تفاهم‌نامه نفتی به نوعی عامل بسیار مهمی برای این بود که روس‌ها به نوعی به اون اهدافشون برسن، امتیاز کسب کنن. این یه بود قضیه است که حالا مذاکراتی در مجلس 15 اون صورت میگیره در رابطه با بحث نفت که انقدر مذاکرات هم از زمان ساید مراغه این قضیه هست، یعنی قرارداد الحاقی بر اون قرارداد 1933 زمان رضا شاه هستش.
بله.
اونا سعی میکنن که با حضور آقای گلشایان به عنوان وزیر دارایی وقت اون زمان و گس که نماینده انگلستان باشه به یک تفاهمی برسن و مجددا این دوره نفت و استخراج نفت دورش طولانی تر بشه و به اهداف اقتصادی خودشون دست پیدا کنن. اما مجلس 15 هم کم کم با توجه به اینکه بالاخره گروه های مختلف در مجلس حضور دارن و آرا و نظرات مختلفی دارن به نتیجه مطلوب برای اینها نمیرسه و میدونی که مجلس در اون دوره 2 ساله بود و این مذاکرات انقدر طولانی میشه که به اهدافشون نمیرسن. در نهایت در انتخابات مجلس 16 هم بحث تقلب در انتخابات پیش میاد و شکل جبهه ملی توسط دکتر محمد مصدق همراهی دو تا مصدق با آیت الله کاشانی که ما میتونیم بگیم دو تا محور اساسی آیت الله کاشانی و دکتر محمد مصدق در این جریان بسیار دخیل هستن. حضور فدایان اسلامی که شما اشاره فرموده در یک امر تاثیرگذار بود، اون هم در بحث حذف آقای رزمارا که مخالف سرسخت عرض کنم خدمت شما بحث جریان ملشون سند نبود. میدون که آقای رزمارا از گلشایان به عنوان وزیر دارایی خودش استفاده کرد که با کس نماینده انگلستان مذاکراتی داشته باشه و در نهایت مجددا این قرارداد 1933 و قرارداد الحاقی به مسیر دیگه هدایت بشه که مطلوب نظر انگلیسی ها و خود رزمارا باشه. فدایان اسلام با حسب رزمارا توانستن مسیر رو تسهیل بکنن که در 17 اسفند سال 1129 با توجه به اون فراکسیونی که در مجلس شکل گرفته بود در تحت رهبری آیت الله کاشانی و دکتر محمد مصدق به در داخل مجلس، جریان ملی‌شدن صنعت نفت رقم میخوره و در واقع 3 پروسه رو طی میکنه. مجلس سنا باید مصوب میکرد، به توشیح شاه میرسه و مستطر است اینکه در 29 اسفند 1329 صنعت نفت ما ملی میشه. اینم متأثر از برایند و فضای بین‌المللی هستش که جامعه ایران در اون مقطع زمانی با رهبری دکتر محمد مصدق به یک سیاستی پی میبرن در عرصه سیاست خارجی، اون هم موازنه منفی هست. این سیاست موازنه منفی هم مد نظر دکتر محمد مصدق هست، هم مورد توجه آیت الله کاشانی هست، به عنوان رهبر طیف مذهبی جامعه ما، و این اتحاد و وفاقی که ایجاد میشه عاملی میشه برای ملی شدن صنعت نفت در ایران.
بله.
و وقایع مختلفی در ایران رقم میخوره، باز قوام السلطنه در مسیری هستش که انسداد و مانع تراشی ایجاد میکنه که باز اون واقعه 30 تیر 1331 پدید میاد و همراهی آیت الله کاشانی با مصدق و شاهد هست.
بله آقای دکتر، چی میشه که در نهایت ملی شدن صنعت نفت با شکست مواجه میشه؟
ببینید دو تا عامل اساسی در این قضیه وجود داره. یکی از بود خارجی، احساس خطری که آمریکایی‌ها با تحریک انگلیسی‌ها بهش پی بردن، یعنی در واقع شرکت‌های نفتی مستقر در حوزه خلیج فارس از روند ملی‌شدن صنعت نفت احساس خطر کردن و اون عملیات چکمه که انگلیسی‌ها طراحی کردن ترجمه میشه عملیات آژاکس و کرومیت روزولت وارد ایران میشه، یعنی در واقع ام‌آی‌6 انگلستان و سی‌آی‌ای آمریکا با هم متفقاً این عملیات رو طراحی میکنن. یک بودش، و از بود داخلی هم متاسفانه یک اتفاق نامیمونی که رخ میده افتراقی هستش که بین اتحاد آیت الله کاشانی و دکتر محمد مصدق پدید میاد و این اختلاف نظرها تشدید میشه، با انحلال مجلس مواجه میشه، مجلس 17 مواجه میشه.
بله.
و آخر الامر هم که بحث جریان توده‌ای هست، یعنی ببینید ما هم ضربه از شوروی میخوریم هم ضربه از آمریکا انگلستان، یعنی یک مثلث شومی در این مقطع زمان شکل میگیره با نفوذ شوروی در قالب حزب توده و میدونی که در بدنه ارتش بسیار فعال بودن.
بله.
و در واقع دولت دکتر محمد مصدق بازوی اجرایش ازش سلب میشه، خود فضل زاهدی در جریان این قضایا قرار میگیره، هرچند به عنوان یکی از وزرای دکتر محمد مصدق هست، اما میبینیم که ایشون مسیر کودتا رو در پیش میگیره.
بله.
این پس ابعاد داخلی و خارجی بخوایم تو امان در نظر بگیر، منجر به ایجاد کودتای 28 مرداد میشه و متاسفانه این خون جوانان ما که در 3 تیر 1331 برای آزادی و در واقع بحث حفظ منافع ایران روی زمین ریخته شد متاسفانه هدر میره، از این منظر که قرارداد کنسرسیوم نفتی شکل میگیره توسط پیچ و محمد در واقع شخص امینی که قرارداد پیچ امینی معروف هستش، به مدت 25 سال قرارداد کنسرسیوم نفت و 40% از سهام نفت ایران در اختیار 8 شرکت آمریکایی قرار میگیره، 40% باز سهام نفت ایران در اختیار انگلستان و 14% مشترکاً هلند و انگلستان پترول اویل و اونورم 6% به توتال فرانسه میرسه.
بله.
پس بنابراین ما میبینیم که اون وفاقی و اتحادی که در راستای ملی شدن صنعت نفت در پیش گرفته میشه به دلیل عدم توجه دکتر محمد مصدق و آیت الله کاشانی به فرصت‌های برآمده و غافل شدن از این وضعیت و عدم تداوم سیاست موازنه منفی در ایران و عدم در واقع توجه به نیروهایی که یا در واقع عناصر خارجی که میتونن تاثیرگذار باشن و در واقع خونسازی این جریان، منجر به شکل‌گیری این جریان شوم در ایران میشه و عملا ملی شدن صنعت نفت ما با کودتای 28 مرداد نافرجام باقی میمونه.
بله. آقای دکتر، گفته میشه که بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران و فارغ از اون شکستی که متحمل میشه ملت ایران به واسطه شیطنت هایی که شما هدف اشاره قرار دادید یا بی تدبیری هایی که صورت گرفت، اقتصاد ایران از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و محصولات سنتی معطوف میشه به اقتصاد تک محصولی.
بله،
یعنی
بله،
همانا
بله.
فروش نفت. این گزاره رو چگونه تحلیل میفرمایید؟
ببینید یکی از آسیب‌ها که هر چند نفی فرصت هست، تجربه جمله معروف تاریخی داره، میگه ای کاش ما نفت نداشتیم. میخوام با
بله.
این جمله تجربه فرمایش شما رو تحلیل بکنم. ببینید زمانی که ما خودمون بر صنعت نفت خودمون به طور کلی اشراف نداریم و از کارشناسان خارجی قاعدتا باید برای این جریان استفاده کنیم و در واقع اقتصاد ما یک اقتصاد تک محصولی میشه، از اون فرایند تولید و بازتولید که در فضاهای سنتی خودمون داشتیم غافل میمونیم. هرچند ما داریم در منابع تاریخی در دوره خود مصدق ما صادرات گندم هم داشتیم. البته این بحث صادرات گندم بعدها با اصلاحات ارضی و ناکارآمدی سیستم، یعنی عدم نظارت در بحث اصلاحات ارضی، ما شاهد در واقع ضعف در جریان تولید محصولات کشاورزی هستیم و تبدیلش به کشور وارد کننده در بحث محصولات کشاورزی، که البته افزایش جمعیت هم باید دخیل در این جریان بدونیم، تنها یک جانبه نباید به این قضیه نگاه کنیم. اما برگردم به همین فرمایش حضرت عالی که فرمودیم، این جریان که پیش میاد و ما با اقتصاد تک محصولی مواجه میشیم، ما در اون مقطع زمانی به این مسئله فکر نمی کنیم که چگونه از فرایند فروش محصولات خام به تبدیل بشیم کشوری که فراوری محصول داشته باشه، پتروشیمی رو در ایران احداث بکنه و بتونه با فراوری محصول دوباره صادراتی داشته باشه. علت اساسیش اینه که اولا ما اون صنعتشو نداشتیم، زیر ساختاش برای ما فراهم نبود. اگر فراهم هم بود، در واقع با نگاه کوتاه و در واقع کوتاه مدت به جریان نفت به این مسئله فکر کردیم که به هر باری به هر جهت با همین عنصر صادرات نفت هم میتونیم بخشی از نیازهای جامعه رو برطرف بکنیم. البته یکی از ضعف‌های بزرگ همین بحث نفت در ایران هستش که به تعبیری که خیلی عوامانه عرض کنم، شلنگ نفت در جیب حکومت و نظام پهلوی قرار گرفت و عملا خود نظام پهلوی دیگه فارغ از جریان‌های مالیاتی و سایر مؤلفه‌هایی که در نوع ارتباط مردم با حاکمیت در بُعد اقتصادی مطرح میشه افتراق ایجاد شد، فاصله گرفت و در واقع اون استبداد بیشتر خود نقشمای خودشون نشون داد. بله. با بحث تک مسئولی و بنابراین به دلیل اینکه به جای اینکه اون زیرساختای اساسی رو در تولید یا فراوری محصول نفت در بحث پتروشیمی و فرآوردهای نفتی در پیش بگیریم، به سمت حوزه‌های دیگه